بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 26 درس بلاغت رو شروع میکنیم. بحث اطلاق و تقیید بود، رسیدیم به تقیید به شرط. میفرماید التقیید به یکون لأغراض التي تؤدیها معانی ادوات شرطه که زمان فی متا و ایانه و المکان فی اینما و حیثما و الحال فی کیفما و غیر ذالک مما هو مذکور فی کتب النحو. میفرماید که تقیید به برمیگرده به شرط، یعنی تقیید به شرط میباشد. این یکونا اسمش هوس برمیگرده به تقیید. میباشد این تقیید برای منظورهای قرازهای منظورهایی که علتی تؤدیها میرساند اون منظورها را. فاعل تؤدیها هی نیست، فاعل تؤدیها معانیه. میرساند اون منظورها را معانی ادوات شرط. ادوات یعنی ابزار، اسباب، وسایل شرط، اونایی که ابزار شرط است. پس غرض از تقیید به شرط تو خود معانی اون اسم شرط یا حرف شرط هست. مثلا زمان در متا، وقتی که میگیم متا تذهب اذهب، اینجا در واقع قید میزنم من رفتن خودم را به زمان رفتن زید. اینجا میشه غرض، غرض زمانی میشه. ایانه برای زمان، البته ایانه برای مکان هم هست. ایانه تذهب اذهب، هر جا بروی یا هر زمان که بروی، هر دو معنا میشه. مکان در اینما، مثلا اینما تذهب اذهب، الان من قید میزنم رفتنم رو به مکان رفتن مخاطبم، یا حیثما یعنی هر جا. یا مثلا کیفما حال هست، مثلا میگه که شما با زید چطوری رفتار میکنی، میگم کیف ما تفعل افعل، هر جور که تو رفتار کنی منم همون کار رو میکنم، کیفیت کار، حالت کار و غیر ذالک که ذکر شده در کتاب های نحو. میفرماید که الا انه لابد من النظر هنا فی ان و ازال اختصاصه ما به مزایا تعد من وجوه البلاغه. میفرماید اینا تقیید به شرط کار ما نیست، این کار نحوه. ولی یه نکته تو ان و ازا هست که نکته بلاغی داره، ما اینجا بحث میکنیم. الا انه لابد، بود یعنی چاره، لا بده یعنی نیست چاره‌ای، لا بده موجود، مثل اینکه میگیم لا رجل فی الدار، اینجا میگه لا بده، بدی نیست، یعنی لا چاره تا. خلاصه من نظر هنا، در اینکه اینجا توجه کنیم به چی، توجه کنیم در چی، در این و ازا، این دوتا رو توجه کنیم، چون اینا اختصاص دارن به مزایایی که، مزیت‌هایی دارن که اون مزایا تعدو، یعنی به حساب می آید اون مزایا از وجوه بلاغت، از اشکال بلاغت به حساب می آد. تعدو نائب فاعل شیعست، برمی گرده به مزایا. ضمیر وجوه به کجا برمی گرده؟ اونم به جای بر نمی گرده، چون وجوه جمع وجهه و ضمیر نیست، این وجه وجوه. بله. و عدم استیفاء البحث عنهما فی کتب النحو، استیفا یعنی کامل انجام دادن، عدم استیفا بحث یعنی بحث به صورت مستوفا انجام نشده، انهما یعنی درباره این دوتا در کتب نحو. لذا این دوتا رو یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. فعلم ان این و ازا یشترکان فی کون اعمال شرط فی الاستقبال. اولا این و ازا چی هستن؟ قدر مشترکشون چیه؟ معنای مشترکشون چیه؟ در این که برای شرط هستن، شرط استقبال هم هستن. اکثر ادوات شرط برای استقبال هستن، بعضی هاشون برای گذشته هستن. میگه مثلا اگر تو این کار رو میکردی من همچنین میکردم، این لو مثلا، این بعضی شرط ها مال زمان گذشته میشه، ولی اکثر اعداد شرط شرطیتشون برای آینده است. مثلا میگیم هر جا بروی میروم، این ال آینده است دیگه. این و ازا هم اعداد شرط استقبالی هست، منتها این در موردی به کار میره که ما احتمال میدیم انجام بشه. مثلا میگیم اگر باران ببارد من به مدرسه نخواهم رفت، یا اگر برف ببارد. این در واقع در جاییست که احتمال هست و شک داریم، ولی ازا در جاییست که یقین داریم یا اطمینانی داریم که پیش میاد، که اونجا از ازا استفاده میکنیم. مثلا میگیم اگر زید بیاید، ازا اجا زید، مثلا فرض کنید که اطمینان داریم که زید میاد، میگیم هرگاه، در فارسی میگیم هرگاه زید بیاید من هم مثلا با او خواهم رفت. اینجا در واقع از ازا استفاده میکنیم، در موارد مشکوک از این استفاده میکنیم. حالا این به چه درد بلاغی میخوره؟ همین که ما میخوایم سخن اگر بگیم به زبان عربی بفهمیم، همین که اگر در زبان عربی جمله رو دیدیم که با این هست یا با ازا هست، اون بدانیم که اون گوینده در مورد این همچه امیدی به انجام کار چندان نداره، ولی در مورد ازا اطمینان به انجام کار در آینده داره. و یفترقان فی ان این تستعمل فی المحتمل المشکوک فی، استعمال می شود این در محتملی که شک درش هست. ولذا کسر وقوع الحکم نادر بعدها، ولذا زیاد میشه وقوع حکمی که، یعنی فعلی که نادر است، یعنی به ندرت اتفاق میفته، یعنی بعد از این معمولا فعلی میاد که حتما اتفاق، یعنی اتفاقش حتمی نیست، نادر ندرتیه. بینما الاصل فی ازا ان تستعمل فی ما جزم به وقوعه، ازا در جایی به کار میره که اینکه استعمال بشود در موردی که حتمیت پیدا شده و جزم پیدا شده به وقوع آن. و لذا قول به لفظ الماضی معها، لفظ ماضی هست. مثلا میگیم ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلونه. خب این ازا جا، آیا ازا آمد بعد جا آمد به معنای این استش که یعنی در گذشته انجام شده اگر آمد؟ نه، این در مواردی که حتمیت پیدا میشه. مثلا میگیم ازا جا زیدون اذهب معه، یعنی اگر بیاید، با اینکه ماضیه، مثلا ازا وقعت الواقعه اینطوری فکنتم از واجن سلاسه، که در واقع برای حتمیت ها از لفظ ماضی استفاده میشه، ولی معنای ماضی نمیشه، چون ازا معنای شرط استقبالیه، ادات شرط استقبالیه. اگر ادات شرط استقبالی، چرا از لفظ ماضی استعمال میشه؟ معمولا این شرط در مواردی به کار میرود که آینده، در آینده واقع میشود، از ازا استفاده میشه. ولذا غلبه، یعنی غلبه پیدا کرده، لفظ ماضی معها، یعنی به همراه ازا. به خاطر آن چی گذشت، میگیم چرا از ازا استفاده میکنه؟ لما، یعنی به خاطر آن علتی که تقدم، یعنی اون گذشت، اون علت. تقدم مؤنث یا مذکر فعلش، تقدم، 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 تقدمت. پس تقدم صيغه اول ماضی مذکر، فاعلش هم هوس برمیگرده به ما، به خاطر آنچه که گذشت. این من بیان از ما هست. چی بود اونی که گذشت؟ این که تعبیر از مضارع به لفظ ماضی دلالت بر تحقق وقوع میکنه. مثلا شما میگید ما که دیگه فردا رفتیم مسافرت، ما دیگه رفتیم، تموم شد، با اینکه فردا است ولی میگه رفتیم، این دلالت بر تحقق وقوع داره اونجایی که حتمیت باشه. و یظهر هذا الفرق بالتأمل في قوله تعالى، میفرماید حالا به این مثال نگاه کن، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سيئة يتيروا بموسى ومن معه. یه آیه شریف است، میگه اگر به این قوم بنی اسرائیل، قوم موسی، خوبی و نیکی براشون پیش بیاد، میگن خب زرنگی خودمون بوده. ولی اگر یه مشکلی براشون فراهم بشه، بالاخره جامعه دچار مشکل میشه دیگه، همونطور که شخص گاهی مریض میشه، خانواده دچار مشکل میشه، همه که یه دست نیست که کار دنیا. حالا یه مشکلی پیش بیاد، میگن این گرد تقصیر موساست. حالا چرا در ازا از جاء استفاده کرده در اون قسمت حسنه؟ از ازا و جاء، چون حسنه معمولا پیش میاد، نیکی ها و خوبی ها زیاده، چرا در اون قسمت از ان و مضارع استفاده کرده؟ چون مکروهات و سختی ها ندرت داره نسبت به نیکی ها. انما العسر یسرا فانما العسر و انما العسر که دوبار تکرار شده یسرا، این نشان میده که یک سختی دو تا راحتی همراه داره. یتیرو به موسی و من معه، خب معنای آیه مشخصه دیگه، وقتی که حسنه یعنی خوبی نیکی به سراغ اونها بیاد، قالو لنا حازه، میگن این مال ماست، یعنی حق ماست مثلا. و انتصف هم سیعتون، حالا اگه سختی مشکلی پیش بیاد، یتیرو به موسی و من معه، یعنی تطیر میزنن. این در جای دیگه داره که انا تطیرنا بکم، این از تیره هست، تیر به باب تفعل که بره میشه تطیرو. اون وقت در قرآن تطیره آمده، انا تطیرنا بکم، یعنی ما به شما فعل بد زدیم، لئن لم تنتهوا لنرجمن نکم، اگر دست بر ندارید ما شما رو رجم میکنیم. خب این تطیره، و خود تطیره رو یه جور دیگه هم میشه گفت، میشه اون ته رو در اون ته ادغام کرد، چون گفت اتطیره. یتطیره میتونست بگه یتطیره به موسی، میتونم ادغام کنه اون ته رو در ته اصلی، یعنی ته باب رو در ته اصلی در باب تفعل بگه یتطیره، مثل یتطهره، یتطیره به موسی. و اگرم سختی به اینا میرسه که فالبت میزنم به موسی و همراهیان موسی. حیث و جیه فی جانب الحسنه به لفظ الماضی مع اذا، اونجایی که صحبت نیکی و خوبی و راحتی ها هست از لفظ ماضی استفاده شده و از اذا استفاده شده. لان المراد الحسنات المطلقه التي حصولها مقطوع به، چون منظور مطلق نیکی و خوبیه، حسنه مطلقه، حسنه خاصی نیست، بلاخره یه خوبی هست دیگه، این مقطوع به، بلاخره یه راحتی تو زندگی هست دیگه، هر چقدر انسان تو مشکل باشه. و جی فی جانب سیعه به لفظ المزاره، ولی اونجایی که سیعه هست با مزاره آمده و این تا نشون بده که این خیلی هم نبوده تو قوم اونها. لأن سیعه نادرتون من نسبت الى الحسنات المطلقه، چون سخت سیعه نسبت به حسنه مطلقه نادره. میگیم نه، حالا یه نفر میگه که نه نادر نیست، همونطور که خوبی تو زندگی انسان هست مطلق سیئه هم هست. میگیم نه، آخه اینجا این سیئه منظور یه مشکل خاصی بوده که در قوم موسی پیش آمده بوده و همون قحطی بوده. به عبارت دیگر اینجا سیئه مطلق ناراحتی هایی که در زندگی پیش میاد نیست. اگه اونطوری باشه تقریبا اینم مثل حسنه میشه. چطور در زندگی آزم بالاخره حتما انسان یقین داره که یه راحتی هایی هست، یه خوبی هایی هست، خب اون طرف هم حتما یقین داره که یه مشکلاتی هست. بالاخره کیه که مریض نشه؟ کیه که مشکل هیچ براش، یا برای خودش یا برای خانوادش یا برای همسایش پیش نیاد؟ مثلا به خصوص اگه اجتماع باشه، اجتماع باشه بالاخره برای یکی مشکل نباشه، به یکی دیگه برای مجبره مجموع. اینجا میگیم نه، این سیئه مطلق منظور نیست، این اشاره به یک مشکلی داره که در قوم موسی پیش آمد و اون بحث قحطی بود. این قحطی بله ممکنه که قوم موسی یا هر اجتماعی مشکلات مختلفی رو تجربه کنن، ولی یه مشکل خاص رو همیشه تجربه نمی کنن. مثلا قحطی ممکنه یک بار مثلا یه جا قحطی بیاد، یک جا مثلا یک بار وبا بیاد، مثلا این کم اتفاق میفته. لأن السیئه نادرت من نسبت الى الحسنه، سیئه نسبت به حسنه نادره. اینجا ما اعتراض میکنیم، میگیم نه خیر آقا، سیئه نادر نیست، همونطور که حسنه مطلق هست. میگه نه آخه این سیئه منظور ما سیئه مطلقه نیست، از المراد بها نوع مخصوص. این در آیه شریفه اشاره داره به یک مشکل خاصی که در قوم موسی پیش آمد و هول جدب، یعنی قحطی. حالا از کجا میگه؟ خب از آیات دیگه یا از روایات، بالاخره از هر طریقی ما فهمیدیم که اینجا مشکل قحطی بوده که برای اینا پیش آمد. لیکن کثیرم ما یخرج الکلام علا، یا یخرج الکلامو یعنی خارج گردیده می شود کلام یا خارج می شود کلام، علا خلاف مقتضی ظاهر به نسبت لئن و اضافه تو استعمل و اهداهما موقع الاخرى. ولی گاهی بلاغت اختزام می کنه که ما برعکس به اصطلاح استفاده کنیم، برعکس استفاده کنیم. بله، مثل مثلا حالا من این قسمت رو همه‌شو نمی‌خونم و این قسمت دیگه حذفه، چون این مثال ها مثال های من درآوردی خیلی چیز نداره، یعنی نکته بلاغی نداره، لذا ما این استعمال این موقع ازا رو از اینجا حذف میکنیم. اصل و تمرینم چون مربوط به همین بحث استعمال ازا موقع این یا این موضع ازا میشه، اینم دیگه نیست، یعنی از اینجا تا الباب و سادس که قصر باشه دیگه حذف میشه. فقط یه نکته در اون آیه بعدی گفته که چون آیه شریفه هست اونو میگیم، اگر چه حالا اونم جزوه دیگه حذفیات هست و علال قاعده نباید تو امتحان بیاد، ولی اون رو میخونیم. صفحه 82 و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اینجا از این استفاده کرده، میفرماید که اینجا میباید از ازا استفاده کنه. چرا؟ فاستعمل این مع تحقق الارتیاب منهم. ارتیاب یعنی شک، اینجا باید بگه که ازا کنتم فی ریب. چرا؟ چون ریب حتما از اونا تحقق داره و ازا در موردی میاد که تحقق پیدا کنه. خب فاستعمل این مع تحقق الارتیاب منهم، ارتیاب اینجا هست. چرا باز از این استفاده کرده؟ لان الکل لم یکونوا مرتابین، چون همشون این ریب رو نداشتن. بل فیهم من یعرف الحق و انما ینکر عنادن، بعضیاشون از روی عناد بوده، یعنی اگر تکذیب میکردن اینها از روی ریب نبوده تکذیبشون، بلکه از روی عناد بوده. فغلب غیر المرتابین علی المرتابین، اونایی که شک ندارن غلبه داده شدن. و لان صدور الارتیاب من غیر المرتابین مشکوک، اون وقت طبیعتا اینجا از این استفاده شده که در واقع میخواد بگه که شکی که حتما حاصل نیست از همه، یا میخواد بگه که شهر شما شک دارید ولی جای شک نیست، یعنی حاصل شده و نباید حاصل شود، به خاطر اون مثلا از این استفاده کرده. خب حالا این رو ما کاری باش نداریم، این قسمت تمام شد. باب سادس رسیدیم به قصر. خب باب پنجم، یعنی بحث پنجم اطلاع و تقید بود، تمام شد. بحث ششم بحث قصر است، یعنی الان ما داریم کتاب به اصطلاح چی رو داریم میخونیم؟ این کتابی که داریم میخونیم بحث قسمت اول معانی بیان بدی، ما کتاب معانی رو داریم میخونیم تا بیان و بدی بعد بیاد. بحث تقصیر، قصر. القصر لغتا الحبس، این که میگه قصر لغت به معنای حبس است، البته ما لغت مراجعه کردم، قصر به معنای حبس آمده ولی معنای معروفش نیست، بلکه یک معناش معنای عجز و دست برداشتن از چیزی است، یک معناش معنای کوتاه کردن هست مثلا، یک معناش معنای تضییق هست، یک معناش معنای مثلا قصر صلات یعنی یک قسمتی از نماز رو نخوندن هست، یک معناش هم به معنای حبس. حالا و منه قوله تعالی حور و مقصورات فی الخیام، حوریان بهشتی که اینها در خیمه ها محبوسند. المقصوره المحبوسه لا یسمح لها ان تخرج من بیتها، به زنی مقصوره میگن که شوهرش اجازه نمیده که از خانه بره بیرون. البته اون حوریان بهشتی حالا اینطوری هست که در طبیعتشون این قصر هست، یعنی خدا اونها رو یه جوری آفریده که اصلا نمیخواند که از اونجا خارج بشن. یه وقت انسان میخواد از جای خارج بشه و نمیذارن، این خیلی بهش فشار میاد و سختش هست، و اما گاهی اصلا طبیعتش طوری آفریده شده که به اصطلاح اساسا از اول طوری هست که این جای دیگه اصلا بره معذب میشه. در واقع این خداوند متعال اینها رو اینگونه آفریده که در خیمه ها و در خانه های خودشون هستن. البته برای مرد و زن مؤمن به خصوص زنها و برای مردها هم البته همین طور روایت آمده که بهتره که انسان این کار ضروری نداره از خانه خارج نشه، خیلی حالا خیابانگردی و کوچه و بازار اینا جالب نیست مگر برای ضرورت. حور و مقصوراتون فی الخیام، این راجع به قصر. اصطلاحش چیه؟ تخصیص و شیء به شیء به طریق مخصوص، اختصاص دادن چیزی به چیزی، چیزی رو مختص چیزی کردن، منتها با روش مخصوص، یعنی با ادوات خاصی که در زبان عربی وجود داره و در زبان فارسی هم خب ادوات دیگری وجود داره. فالاول یسمی مقصوراً، اولی که تخصیص میدیم یک چیزی رو به شیئی میشه مقصور، دومی میشه مقصوران علی. مثلا بگیم که زید هیچی بلد نیست جز شاعری، الان زید رو منحصر کردیم در شعر گفتن، اینجا زید مقصوره دیگه، قصر تو زیدم فی شعر، اون وقت مقصوران علیه ما شعر میشه. حالا از چه راههایی در زبان عربی این قصر اتفاق میفته که نکات بلاغی هم به همراه داره؟ طرق القصر للقصر طرق کثیره اهمها اربعه، راههای زیادی برای قصر هست، چهار تاشو ما میگیم. الاول العطف به ادوات مخصوصه و هی لا و بل و لکن، این که عطف کنیم با ادوات مخصوص که لا و بل و لکن باشه. یه وقت هستش که مثلا میگیم جا زیدون و امرون، خب اینجا قصری نیست حصری نیست، ولی یه وقت هستش که میگیم جا زیدون لا امرون، اینجاها دیگه باید دنبال قصر بگردیم. اما لا چطوری افاده قصر میکنه؟ فیشترط فیها، آیا لا از حروف عاطفه است؟ بله، مثلا وقتی میگیم جا زیدون لا امرون، اینجا لا امر رو در زید عطف کرده، و همونطور که بگیم جا از زیدون زیدون مرفوعه، امر هم مرفوع میشه. اما لا فیشترط فیها ان تسبق به کلام موجب، شرط در این لا این هست که ان تسبق یعنی مسبوق باشد به کلام موجب، یعنی کلام موجب یعنی مثبت، کلام مثبتی قبل از او باشد. البته تعبیری که در سطر بعد آورده گفته یشترط ان یتقدمها نفی، همین تعبیر رو بالا هم میتونیم بیاریم، یعنی بگیم که یشترط فیها ان یتقدمها کلام موجب، شرطش این است که یتقدمها یعنی مقدم بشه بر لا یک کلام مثبتی، یعنی جلوتر از لا کلام مثبت بیاد، که قوله که زیدون شاعرون لا کاتب، الان زیدون شاعر یه کلام مثبته، مثبتی یعنی نفی نیست، اثباتیه، زید شاعر است، میگیم است نمیگیم نیست. این را اون وقت اینطوری میشه لا الان مسبوق شده، یعنی بر او سبقت گرفته است یک کلام موجبی، یا بگیم یتقدم ها مقدم شده است بر او کلام مثبتی. فیشترط فیها ان تسبقه، تسبقه یعنی سبقت گرفته شده باشد به کلام موجبی، یعنی کلام مثبتی بر او سبقت بگیرد، یا مسبوق به کلام موجب باشد، یعنی سابقه بر او کلام مثبتی باشد، سبقت بگیرد از او کلام مثبتی. اینطوری مثل زیدون شاعران لا کاتب. و اما بل و لکن، فیشترط ان یتقدمها نفیون، اینا برعکسه، بل و لکن باید قبلش نفی باشه تا افاده حصر توش باشه. البته ببینید ما داریم این شرطو میکنیم برای قصر، داریم این شرطو میکنیم، ما نه اینکه که اگر این شرط ما انجام نشود استفاده از لکن غلطه، استفاده از بل غلطه، نه، اگه بخوایم که قصر افاده کنه باید این شرط ما انجام میشه. مثل ما زیدون شاعرن، زید شاعر نیست، ما مثل لیس هست دیگه، ما زیدون شاعرن بل امرون، زید شاعر نیست بلکه امر شاعر است، یعنی میخوایم شاعر بودن رو منحصر کنیم در امر. ما زیدون شاعرن لکن کاتبون، مای مشبهه به لیس هست دیگه، یعنی زید اسمشه شاعران خبرش، زید شاعر نیست ولی کاتب است، یعنی زید فقط کاتب است. ول مقصور علی، اونی که حصر اختصاص در او داده میشه در لا، هو المذکور قبلها، اونی که قبلش آمده، یعنی در جمله زیدون شاعرون لا کاتبون یه نفر به ما میگه که مقصور چیه، چه چیزی حذف شده و مقصورون علی چیه. بگیم که زید مقصوره، میخوایم زید رو منحصر کنیم در چی؟ مقصورون علیش کو؟ میگیم مقصورون علی در جمله‌ای که لا داشته باشه هو المذکور قبلها، یعنی اونی که قبل از لا میاد، پس مسکون علی شاعر است. یعنی چی؟ یعنی میگیم که زید فقط شاعر است، کاتب نیست. این که شما فکر کردی که زید شاعر کاتبم هست، مثلا چنین و چنانم هست، نه، زیدون شاعرون لا کاتبون ولا مثلا نجار فرض بفرمایید. خب زید فقط شاعر است، پس مقصور ما زیده. زید رو محبوس کردیم، حصر کردیم، زندانی کردیم در شاعر بودن، گفتیم این فقط شاعر است. مقصور علیه ما در لا اونیست که قبلش میاد که همون شاعر باشه. المقابل لما بعدها، که این شاعر مقابل ما بعد لا هست که کاتبه، با هم تقابل دارند. و فی بل ولکن، ولی مقصور علیه ما در بل ولکن اونی که بعدش میاد. در جمله ما زیدون شاعران بل امرون، اینجا در واقع ایشون میخواد بفرماید که مقصورون علیه ما بله در بل ولکن اون چیزی است که بعدش ذکر می شود که همون چی باشه؟ امر باشه. مثلا ما میگیم ما زیدون شاعران، زید شاعر نیست. الان اینجا مقصور ما زیده، مقصورون علیه ما چیه؟ شاعره. میگیم نه، چون زید که شاعر نیست که، بل کاتبون یا لکن کاتبون. الان اینجا زید کاتب است، یعنی زید فقط کاتب است. پس در ما زیدون شاعران لکن کاتبون زید مقصوره، زید رو منحصر کردیم در چی؟ در ما بعد لکن، یعنی مقصور علیه ما اونه که ما بعد لکن میاد، ولی در لا اونیه که قبل لا میاد. ما زیدون شاعران بل امرون. حالا ببینیم این مثال اینجا هم پیاده میشه، میگیم زید شاعر نیست بلکه امر است که شاعر است. دقت بفرمایید، حرف ایشون راجع به لا با اون مثالشون جور در میاد. حرف ایشون راجع به ما و بل ولکن، بل ولکن توی این مثال دومی جور در میاد. چرا؟ چون مقصور علیه ما زید است، مقصور ما زید است، یعنی زید رو داریم حصر میکنیم در کاتب بودن. اما ایشون چی گفت؟ یه جمله گفت که با اون مثال وسطی جور در نمیاد. ایشون اینطوری گفت، گفت والمقصور علی، دقت بفرمایید، والمقصور علی فی لا مقصور علیه ما، زیر مقصور علی بنویسید شاعر، چون در جمله زیدون شاعرون زید مقصور، شاعر مقصور علیه دیگه. مقصور علیه ما در لا اونیه که قبل از لا ذکر میشه، یعنی همون شاعر. این خوبه، این حرف درسته. المقابل لما بعدا که مقابل کاتب است. و مقصور علی در بلاکن، مقصور علیه ما اونیه که بعد از اینا ذکر میشه. خب این حرف ایشون تو مثال ما زیدون شاعران لکن کاتبون درسته. چرا؟ اینجا مقصور ما زیده، مقصورون علیه ما کاتبه، پس مقصورون علیه ما در لکن اونیه که بعد از لکن آمده. اینم خوبه. ولی آیا در اون مثال وسطی هم همینطوره؟ اونجا ما میگیم زید شاعر نیست بلکه امر شاعر است. الان مقصور ما زیده، میگیم زید اختصاص به شعر ندارد بلکه این امر است، پس مقصور علیه ما اصلا زید نیست، مقصور علیه ما چیه؟ امره. یعنی ما خواهم بگیم که تو فکر کردی زید شاعر است؟ نه، زید شاعر نیست، این امر است که شاعر است. یعنی امر اختصاص دارد به شاعری. پس اینجا مقصور ما زید نیست، مقصور علیه ما هم امر نیست. پس اینجا این جور در نمیاد، این جای تأمل بیشتری داره که من به اصطلاح مراجعه کنم به مثال های کتاب های بعد. اینجا نوشتم که این مثال با مطلب جور نیست، تا یه مراجعه بیشتری اینجا داشته باشیم. خب این تموم شد، این طریق اول برای قصد بود. طریق ثانی را انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.